Cristiano Ronaldo, towering header.
Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up. Messi!
He's still going. And Salah for Liverpool!
سلام، حالتون چطوره؟ راستش دلمون براتون تنگ شده بود، گفتیم یه اپیزود بدیم، اونم چه اپیزودی. آرار رو با کلی اصرار از مرخصی خارج کردیم که بیاد برامون بوندسلیگای فصل 2020-21 رو یه مروری بکنه، ببینیم چی به چی بوده توی این فصل. بریم ببینیم چی داره که بگه برامون. و این هم آراد برای شما.
سلام علی، سلام همه کسایی که به ما گوش میدید. حالمو نپرسیدی ولی خب من خوبم، امیدوارم که تو هم خوب باشی، بقیه هم خوب باشن.
چقدر بچه را دیاسات هم هم هست داستان، هر کدوم هر دفعه حالمو نپرسی. خب حالتونو بگین دیگه، من باید بپرسم اگه میخواییم بگین چکارتون کنم.
آخه جزوه چیز هم بود، جزوه اینتروی بود که همیشه میگفتم، بعد دیگه دقیقه فکر کردم روش، دیدم که دیگه الان چیزی نداره بگم من خوبم. خب ولی کی پرسید که تو میگی من خوبم؟
خب آقا، یه فصل نبودی، کمتر یه فصل، یه ذره کمتر یه فصل نبودی و بسیار اتفاقات زیادی برای تیمای آلمانی، برای مربیای آلمانی، برای تیم ملی آلمان افتاد. بیا شروع کنیم، اگه موافقی از بایرن شروع کنیم که برای چندمین سال پرپر، نهمین،
آره
و نهمین سال پرپر رسیدین به یووه.
آره دیگه، و این فصل هم یووه قهرمان نشد، فصل بعد پتانسیلش داریم که رکورد یووه رو بشکنیم. هرچند که حالا خوشحال کننده هست از یه جهتی، از یه جهتی هم خب ناراحت کننده است طبیعت.
فصل بعد نه تنها پتانسیلش رو داریم که به نظر میاد قطعیه، چون که مربی و دفاع وسط تیم دوم جدول رو هم وسط فصل آخر فصل گرفتین کامل.
ای بابا، دوباره رسیدیم به همون بحث تکراری. نه ببین علی جون، بایرن تیمیه که در رده های بالا رقابت میکنه. متاسفانه توی آلمان جا افتاده که تیما با همین بضاعتی که دارن، همین نونه بخور و نمیری که دارن، رقابت کنن. بعد مثلا نهم دهم میشن، هوادارا هم خوشحالن که حالا بازیایی بوده و حالا سوای از این فصلای کد و فصل کرونا رفتن تو ورزشگاه، آبجوشون رو خوردن، کنار تیم شعار دادن، کیف کردن و هوادار از این لذت ناراضیان. بایرن تیمیه که خب خیلی هم هوادار بین المللی داره، مثلا تو این جهت از این تو این زمینه با مثلا شوتگارت قابل مقایسه نیست. و اگر که مثلا شوتگارت نمیخواد خرج کنه، دوست داره که همین که تیمش تو بوندسلیگا میمونه یا رده وسط جدوله، یا حالا یه بعد 10-20 سال هم یه بارم قهرمان بشه، خب خیلی افتخار بزرگیه براشون. من درک میکنم، خیلی هم اتفاقا بیشتر به تن هواداره شوتگارت میچسبه اون قهرمانیه نسبت به قهرمانی که بایرن میاره. ولی خب بایرن این فلسفه و دیدگاه تیم فرق داره. اینجوری هم نبوده که بایرن هم از همون اول به بسم الله فلسفهش فرق کنه. این چیزی بوده که هوینس به مرور با خودش به تیم تزریق کرده، با اون جاه طلبی و زیاده خواهی که داشته تونسته توی این سالها به تیم تزریق کنه و تیمو از یک تیمی که توی آلمان هم چیزی نبوده، توی مثلا تا قبل از دهه 60 یک بار قهرمان آلمان شده بوده سال 1932، تا تبدیل کنه به تیمی که جاه طلبه، دوست داره اروپا رقابت کنه. همیشه میاد و الان مثلا تو تاریخ چمپیونز لیگ که نگاه کنی از نظر امتیاز آوری بعد از رئال دو. و خب این تفاوتی که بایرن با بقیه تیمای بوندسلیگا داره و خب خیلی حیفه، چون که اگر که مثلا دورتموند یا حالا لایپزیگ که جدیدن اومده و خب خیلی بهتر از دورتموند تو این زمینه داره به نظر من عمل میکنه، اگه اینها هم این دید رو پیدا کنن، این خب هم به نفع بوندسلیگاه هم به نفع بایرنه، به خاطر اینکه بازیای بهتری میکنه، سرسخت‌تر میشه و در نهایت مانع بزرگش یکم هوادارا، هواداری سنتی اگه که بتونن به مرور این قضیه رو بپذیرن این مشکل حل میشه. و اینام با هر جزئیاتی توی که به نوعی با پول مربوط بشه هوادارا مشکل دارن. مثلا یه بزرگترین مشکل هواداری بایرن با رومنیگه و مسئولان بایرن اینا اینه که چرا شما اسپانسرتون قطره، چرا مثلا بازی یه چیز اردوی پیش فصلتون میرین قطر، هر سال شعار میدن، فوششون میدن، بنر میارن ورزشگاه. یا مثلا اون چیزی که با دیدی شاخت مصاحبه کردیم که چرا گازپروم الان دوباره تمدید کرده با شالکه، واقعا اصلا شما باید خوشحال باشین که یه اسپانسری کلن دارید، حالا چی کار دارید که گازپروم روسیه که خب روسیه دیگه.
من در این زمینه صحبت بسیار دارم در برای این چیزایی که گفتی، خیلیش هم قبول دارم خودت میدونی، ولی حالا خیلی بعدن یه جا و یه بار مفصل میشیم در برای این کاری که بایر میکنه تو بوندسلیگا حرف میزنیم و ضربه ای که خود بایر مشخصا به بقیه تیما به نظر من میزن.
بیا... ترانسفرایی بودن که اشتباه و به نظر من بی هدف بوده.
نه اصلا کاری به من اشتباهی بی هدف ندارم.
بایرن هم به فکر تیم خودشه در اولویت اول، میخواد تیمشو برای فصل بعد بهتر کنه. آره. و ارزون ترین بازیکن ها تو کدوم بازارن؟
توی بازار بوندسلیگا. خب مشکل همینه دیگه، مشکل اینه که بایرن از یه طرف بازیکنای خیلی با کیفیت و ارزون میخره، از یه طرف باشگاه‌های حریف مجبورن بازیکنای با کیفیتشون ارزون بفروشن. یعنی هم یه سود مالی بایرن میکنه، هم یه ضرر مالی باشگاه دیگه میکنن. دوبله اینجا، یعنی باشگاه رقیب ضرر میکنه و عقب میکنه از نظر اقتصادی. همین. حالا مهم نیست، حالا بیا راجع به خود لیگ در فصلی که گذشت حرف بزنیم، یه بار مفصل بهش دوباره حرف بزنیم. یا همین بایرن شروع کنیم، تو که گفتم فلیکین فصل برعکس فصل پیش که تونسته بود سگانه ببره، فقط تونست قهرمان بوندسلیگا بشه با 78 امتیاز و آخر فصلم جدا شده از بایرن. احتمال خیلی زیاد قراره بعد از یواخیم لو بره تیم ملی آلمان.
نه دیگه امضا کردن.
امضا کرد؟ کی امضا کرد؟
نه امضا کردن و فیکس شد.
خب پس دیگه قطعا میره تیم ملی آلمان.
آره آخر شایعه اومده بود که نوشته بودن دوستان داره اسپانیا یاد میگیره، میخواد بره بارسلونا، میخواد بره رئال، بعد هم فرداش امضا کرد که خیالتون راحت.
نه من که میدونستم فلیک نمیاد رئال و بارسا که بابا.
آره خیلی چیز گمانه زنیه، دور از ذهن بود. آره ولی خب خیلی خوبه برای مانشافت و خیلی حیف شد برای بایر و واقعا ناراحتم. حالا به ناگلزمان میرسیم، نه برای اینکه ناگلزمان اومده، برای اینکه بهترین مربی توی تیمت داری، بعد باید اندازه یه پولی که میتونستی تو پیش فصل برای اون مربی بهتر یه بازیکن مناسب تر بخری خرج کنی، یه مربی دیگه بیاری که نظر تو به نظرش نزدیک تره.
نظر تو نظرش نزدیک تره تیکه بود فکر کنم. ببین ناگلزمان تبدیل شد به گرونترین مربی تاریخ از نظر اون پولی که واسه آزاد سازیش از تیم قبلیش برداخت شده. 30 میلیون یورو هزینه کرد با این برای اینکه فقط ناگلزمان از لایپزیگ بتونه بیاره، در صورتی که قبل از ناگلزمان بیشترین پولی که برداخت شده بوده پولی بود که رئال به اینتر داده بود واسه آزاد کردن خوزه مورینیو با یه چیزی زیر 15 میلیون یورو، یعنی با این رکورد رو بیشتر از دو برابر جابجا کرد.
آره البته اینم روایات متفاوته. سونیوشیه بعضی ها میگن که تا مثلا چیزی که بیشتر شنیده شده منابع معتبر با بونسا تا 25 میلیون قراره باشه. ولی زیاده دیگه بالاخره.
ما 30 میلیون شنیدیم و با همون 30 میلیون میریم جلو برای اینکه بتونیم به تخریب بایرن دست بزنیم هرچه بیشتر و بیشتر.
خب پس امروز دو نفریم تو این جهت.
چی بود مشکل فلیک با سالی حسن حمیدزیچ مشکل داشته؟
حسن سالی حمیدزیچ
حسن سالی اخراس میگی چیو نگفتم چه عجیبه دارم میگم هم
اصلا رئال خوب بازی کرده اسمش بنده خدا رو لاغ یادت
نه راست میگی اشتباه بابا اجزاش درست بود جایگاش داشت یه مقدار اشتباه بود
آره حسن ببین خیلی صحبت الان میشه که واقعا حسن مناسب تیمه یا نه. برگردیم عقب‌تر وقتی که فلیک اومد و قرارداد با بایرن امضا کرد. قرارداد اون موقت نه بعد که دائمیش کردن. انتقاد اولی که میشه وارد کرد اینه که خب آی فلیک تو که خودت اینا رو میشناختی و میدونستیم که وضعیت موضع‌گیری رومنینگه چجوری خواهد بود و هاینرم شناخت داشتی که چجوری قرار موضع‌گیری کنه، پس تقصیر خودت بوده که این قرارداد امضا کردی. من این استدلال قبول ندارم، برای اینکه خب تقصیر خودش بوده که موفق ترین دوره تاریخ بایرن شاید توی یک سال رقم زد و اگه که نمی اومد خب نه همچین رزومه‌ای برای خودش مهیا می شد نه همچین وضعیتی برای تیم بایرن که من که به عنوان هوادارش خیلی خوشحالم، حالا صرف نظر از این که این دوتا دعوا کردن که چیز در واقع علاقه دوم منه، اولویت دوم منه، اولویت اول من اینه که یه فصل خیلی خفن دیدم کلی حال کردم. خب بنابراین من با این استدلال خیلی ارتباط برقرار نمی کنم. بحث دیگه ای که هست اینه که حسن خیلی کلن ظاهرن رابطه خوبی با بقیه هم نداشته. نمونش هم چیز بود که کلوزه قرار داشته تمدید نکرد، از بایرن رفت و دلیلش هم ظاهرن این بوده که اون موقعی که تو تیم جوانان مربی بوده به بچه حسن بازی نمیداده. و حالا یه اتفاق بعدی که این وسط افتاد و جو به نظر من به نفع حسن تغییر داد این بود که هوادارا ایرانی طور رفتن و به توی پیجای زن و بچه و اینای حسن به حسن پشخار و مادر بعد و آره دیگه آره و اصلا جالب نبود. بعد اینا به انگلیسی پست گذاشتن که نه آقا به ما ربطی نداره و این کاری که میکنه بایرن و من مثلا اون بابامه و من چه که میگم به من فوش میده یا به خواهر مادر من فوش میده و خب اصلا چیز جالبی نبود. یه اتفاق دیگه ای که این وسط افتاد یه پتیشن هواداری بایرن امضا کردن که تو همون چند روز اول به 75,000 تا امضا رسید برای اینکه فلیک بمونه حسن بره. ولی خب در نهایت مدیریت موضع خودش قاطعانه مشخص کرد، پشت سر حسن در اومد و فلیک رفت. ضمن اینکه حالا فلیک هم دیگه این اواخر یه مصاحبه ای داشت که مصاحبه یه خورده میشه گفت غیر حرفه ای بود و عملا رفتنش رو توی یه مصاحبه مطبوعاتی مطرح کرد و خب این باعث شد که کلن دیگه همه چی اوضاع به هم بریزه و دیگه پرونده یه فلیک توی بایرن بسته بشه.
ببین من هم دوتا سوال برم پیش من. اولش این که این حسن سال امیزی چه این که رفت دادن هوادار بهش فوش داده بودن اینا، من حس میکنم نمیدونم یعنی حدس میزنم شاید به خاطر اینه که آلمانی نیست هوادار خیلی راحت رفت دادن بهش فوش داده بودن.
نه اتفاقا چیزه ربطی به اون نداره، چون که تو پیجای آلمانی مثلا در این حد بود که من حالا دنبال میکنم کامنت ها رو میخونم اینجوری بود که تو فوتبالیست خوبی بودی ولی مدیر ورزشی خوبی نیستی برو. خب ولی از اونجایی که خب تیم خیلی توی سطح بین المللی هوادار داره دوستان دیگه زحمتشو کشیده بودن و از خجالتش در اومده بودن.
پس بیشتر غیر آلمانی. بعد یه سال یه دعواشون بجز این سر نقل و انتقالات و بازی کنه که فلیک میخواست و نمیخواست و اینا سر چیز دیگه ای هم دعوا داشتن یا فقط همین بوده؟
نه بیس اصلی اختلاف سر همین موضوع بوده که فلیک کیو میخواسته حسن کیو گرفته و حالا مثلا حسن خیلی واضح توی تیم به یه پیش فصل خوبی نیاز داشته، یعنی به یه تقویت خوبی نیاز داشته برای اینکه بیاد از اون و فصل خوبی که داشته دفاع کنه و این تقویت توی چه پستایی بوده؟ یه بکاپ بر لواندوفسکی میخواستن، پاف بک میخواستن، دفاع میخواستن، اینا مشخص بوده و مثلا میاد برای جانشین پاوارسا رو میگیره که خب چند بار هم فلیک امتحانش میکنه اینجوری نبوده که از اول باش لج کنه ولی عملا جواب نمیده. بعد روکا بوده که اونم وضعیتش رو دیدیم، هرچند که امید هست به روکا میتونه فصل بعد چیز خوبی برای بایرن در بیاد از توش و چوپوموتینگ بوده که اینم تازه تمدیدش کردن تا 2023. و ما عملا دیدیم که توی بازی با پاریس، بازی رفت، مشکل بایرن هم بود. بایرن به راحتی پاریس رو میتونست ببره. مشکل بایرن همین بود که تو از من پرسیدی مگه بایرن به یه بازیکن وابسته است؟ متاسفانه جواب این سوال بله. و به خاطر اینکه واقعا اونجا لو دیده میشد هیچ کیو ندارن که تموم کنه. یعنی موقعیت ها می اومد یه عدد اصلا عجیب غریبی و یه ایکس جی عجیب غریبی و خب هیچ کدوم گل نشد، در نهایت 3-2 بایرن باخت. و عملا توی چمپیونز لیگ این فصل با اینکه به نظر من باز هم میتونستیم راحت قهرمان بشیم، از این موضوع ضربه خوردیم و این تقصیر کیه؟ به نظر من تقصیر اول تقصیر حسنه. به خاطر اینکه ببین، تو را اگه میذارن یه پستی مثلا میگن آقا تو قراره اینجا ریسرچ کنی، تو باید ریسرچ کردن بلد باشی. خب و بعد حالا یه سری اصولی داره، یه هدفی هم برای تعیین میکنه استاد، میگه آقا تو باید ریسرچ کنی به این هدف برسی. این اصلا خب این شغلی که به تو دادن، تو یه سری وظایفی داری و اگر که به خاطر اینکه تو وظایفت انجام ندادی تیم به هدفش یا بخشی از اهدافش نرسه، تو پس مقصر. هرچند که خب حالا این که ما بگیم کی مقصره کی مقصر نیست، مشکلی رو حل نمیکنه و چمپیونز لیگ دیگه نمیاد مونیخ. ولی خب
این ایکس جی که گفتی توی بازی بایرن جلوی پاریس، من الان سرچ کردم، بایرن تو اون بازی ایکس جیش 4.28 بود ولی دوتا گل زده بود. پاریس سن ژرمن با ایکس جی 1.65 تا گل زد. و چیز جالبه دیگه، حالا شاید زیادم جالب نیست، نمیدونم، اینکه بایرن اون دوتا گلی هم که زد موقعیه بهترین موقعیت چهارم و پنجم بایرن بود. سه تا شوت دیگه زده بود با ایکس جی خیلی بالاتر از اون دوتایی که در واقع گل زده بود.
خب آره دیگه، خلاصه اینم از قضیه یه فلیکا حسن. کریمی هم یه چیز اتفاقا مصاحبه داشته قدیمی که حسن اذیتش میکرده وقتی تو بایرن بوده.
علی کریمی؟ آره یادم اون.
آره
مثل که نیشگونش میگرفت. بیالا بریم در به ناگلزمان حرف بزنیم که اومد بایرن و من خیلی دوست داشتم بیاد رئال. موقعی که اومد بایرن خیلی عصبانی شدم. حالا نمیدونم به نظر تو چیکار
کنم. خیلی ناراحت نباش چون یه 30 سال دیگه ای کریر داره.
آره اینم
میتونه یه دوری توی کل اروپا بزنه. آره خیالت راحت. ولی من فکر میکنم که بایرن به رئال براش بهتر از اول رئال بعد بایرن بود. اگه فرض کنیم قرار باشه هر دو تا این تیما یه جایی باشن توی رزومه ناگلزمان، من فکر کنم لایپزیگ، بایرن، رئال و حالا قبلش که اوفنهایم بوده، این بهتر مسیر بهتریه نسبت به رئال اول. به خاطر اینکه ببین الان فضای لیگو خوب میشناسه، حریفا رو میشناسه، سیستم بازیشو تونسته ادپت کنه، تنظیم کنه با این سیستمی که بوندس لیگا داره. اگه حالا یه هو بیاد لالیگا، بالاخره فضای لیگ عوض میشه و خیلی چیزا تغییر میکنه. حالا نه تنها تعداد بازی و فشار بازی و اینا، بلکه خب مثلا اصلا سبکی که تیما به طور معمول بازی میکنن با بوندس لیگا فرق داره. و همین من فکر میکنم که اینکه اومد بایرن الان به عنوان قدم بزرگ بعدی بهتره و بعد لیگشو عوض کنه منطقی تر. ضمن اینکه هنوز با اینکه دو تا فینال دف به پوکال بوده جامی هم نیورد.
دقیقاً. حالا جوونیش توی بایرن مشکل ساز نمیشه؟ از یه سری از بازیکناتون جوون تره.
آره از نویر جوون تره مثلا. والا توی این همیشه مورد بحث بوده، از وقتی که هوفنهایم بود این موضوع مورد بحث بوده. یعنی بحث جدیدی نیست، ولی نشون داده که میتونه این مسئله حل میشه. یعنی کسی تا حالا به خاطر این موضوع باش مشکل نداشته. ضمن اینکه چند تا یاقیای اصلیمون هم دیگه فعلا نیستن تو تیم، سالهای پیش خداحافظی کردن، یه چند تایی موندن ولی دیگه ایشالله از پس اونا هم برمیاد.
با حسن رابطه چطور؟ بازیکنان دوباره دعواشون میشه با حسن اینم یا نه؟
والا حسن که پتانسیل دعوا با همه رو داره، ولی گفتم و اولم حسن خیلی به طور خاص مربی مورد علاقه خود حسن ناگلزمان بوده. به همین این پول مسخره رو رفت داد و ناگلزمان از لایپزیگ برد. که واقعا این از اون ترانسفر هست که در سطح ترانسفر گودز هست، من نمیتونم درکش کنم.
بیا یکم در باره یه فلیک بازم حرف بزنیم. گفتی میخوای یه مقایسه بکنیم بین پپ و فلیک. قبلش میخوای چیز بگی؟
آره میخواستم بگم که چیزه، حالا این دو تاره که عملا ما هم نمیشه مقایسه کرد، دو تا چیزه مقایسه ناپذیرن. خب ولی حالا یکی نشریه از خدا بیخبری اومده بود و پپا و فلیکا با هم مقایسه کرده بود، صرفا به خاطر اینکه هر دوتاشون هفت جام آوردن و اینا. اولا که خدمت شما عارضم که آقای فلیک یه فصل و نیم توی بایرن بوده، پپ سه فصل. فلیک یه خرابه رو تحویل گرفت، پپ قهرمان اروپا رو تحویل گرفت. پپ شانس اینا داشت که جامایی که قهرمان اروپا فصل بعدش به خاطر اینکه قهرمان اروپا شده رو ببره، مثل سوپرکاپ، جام باشگاه جهان. پپ خودش برای رسیدن به این جاما کاری نکرده، هنری هم به خرج نداده. ما میدونیم این جاما جامایی میکی ماوس هن و گرفتنشون کار اصلی اینه که تو چمپیونز لیگو بگیری. بقیه یه راه خیلی ساده تره و تازه این دوتا جام هم جزو جامایی بوده که آی گواردیولا تو بایرن گرفته و خودش عملا خیلی کاری برش نکرده و سه تا بوندسلیگا گرفته، دوتا دف به پوکا. و حالا فلیکو از اون ور نگاه کنیم، یه شیش گانه داشته، یه فصلی که موفق ترین فصل بایرن بوده و اصلا به نظر من قابل مقایسه نیست. کردیتی که به تیم پپ میدادن این بود که خیلی وحشی بود به بایرن پپ و خیلی گل میزد، که اونم خدا رو شکر فلیک سفرش رو جمع کرد، میانگینه 3 گل در هر بازی، پپ میانگینش بود 2.6 گل در هر بازی و کلن درصد برد پپ 77% بود. این را هم آی فلیک زحمت کشیدم و به 81.4% ارتقا دادم و خلاصه اینو میخواستم بگم کلن چیزی نیست که با هم بشه واقعیتش مقایسه کرد.
امتیازه که تیمی پپ میگرفت بیشتر نبود؟ یعنی فصل آخر پپ با 88 امتیاز قهرمان لیگ شد.
بعضن آره، ولی دوتا پار فکر میکنم در مجموع آره بیشتر امتیاز گرفته توی بوندسلیگا اگه نگاه کنیم، ولی اگه درصد برد و میانگین گل در هر بازی رو نگاه کنیم، بایرن بیشتر، بایرن فلیک بیشتر بوده.
ببین الان بایرن فصل اول پپ با 90 امتیاز قهرمان لیگ شد، فصل دومش با 80 خورده امتیاز رسیدن، میشه چقدر فصل سومش با 88 امتیاز. در صورتی که
آره،
در صورتی که فلیک این فصل که با 78 امتیاز قهرمان شد، فصل پیشم با 82 امتیاز.
آره درست.
میانگین امتیاز گیره پپ بالاتر تو لیگ. توی چمپیونز لیگ خیلی به مشکل میخوره.
آره دیگه، که خب اونا عملاً دوباره امسال هم دیدیم دیگه، اومد و یه تخیلی دوباره به خرج داد و جام از دستش رفت.
تخیل
دارشور.
بله خب. یه اتفاق دیگه که توی این فصل واسه بایرن افتاد این بود که لواندوفسکی رکورد گرد مولر رو زد. رکورد چند ساله میشه؟ 50 خورده ای ساله فکر کنم.
آره خیلی اصلا این عجیب غریب بود و واقعا چیز بود. واقعا بعد اون بازی که لوا رفت لهستان و به خاطر بازیای ملی مصدوم شد که چمپیونز لیگو زحمت کشیم از دست دادیم، دیگه گفتن که، همه گفتن که چیز نمیشه، نمیتونه رکوردو بزنه، ولی برگشت و چه برگشتنی و حسابی رکورد رو زد. توی بازی آخر تا دقیقه 90 هرچی میزد گل نمیشد، دیگه دقیقه 90 تونست زهر رو بریزه و روی ریباند شوتی گل زد تا 41 رو بزنه، که خب خیلی هم احساسی شده بود و اینا. همسر گرد مولر هم اومده بود تبریک گفته بود بهش، خودش بنده خدا که حالا شرایط خوبی نداره و گفته بود گرد اگه که بود میتونست حتما از این که یکی تونست رکوردش بشکنه خیلی خوشحال میشد و خودش هم که خوشحالیه، فکر کنم اون گل 40مش بود، البته خوشحالی که کرده بود روی زیر پیرنش عکس گرد مولر بود و نشو فوراور گرد. خب اسم ما خففش گرده، دلیل نمیشه که تو
باش کنیم این ساخته بودن،
دلیل نمیشه که تو بخندی. آره
برو بگرد. آره الان چکر رکوردش 49 سال بود کسی نزده بود، 49 همین سال بود که این رکورد وجود داشت که الان لواندوفسکی زدش، با 41 گل شد گلزن ترین مهاجم تاریخ بوندسلیگا توی یک فصل، توی یک فصل فوتبالی.
و تعداد زیادی بازی هم از دست داد توی این فصل توی بوندسلیگا و این نکته جالب پیش میکنه. البته یه نکته ای که جا داره اضافه کنم، خب گرد مولر و لواندوفسکی هر دوشون پنالتی میزدن، لوا تا حالا 62 تا گل کرده 6 تا از دست داده، گرد مولر توی بایرن 70 تا گل کرده 14 تا از دست داده. خب بعد اون فصلی که گرد مولر رکورد 40 تا رو زده 4 تا پنالتی بهش دادن، 3 تاشو خراب کرده و این فصل لوا 8 تایی که توی بوندسلیگا زد و یکیشو خراب کرد.
بعد میرسه دیگه لواندوفسکی فکر میکنی این سال شانس توپ طلا داره؟
فکر نمی کنم، چون که فصل پیش که فصل بهتری بود لوا براش و بایرن هم قهرمان چمپیونز لیگ شده بود و عملا خب تنها گزینه برای توپ طلا بود. حالا گزینه ای که رسانه ها شروع کردن روش مانور میدن برای توپ طلا انگولو کانته است که خب بازیکن خیلی خوبیه، ولی اینکه توپ طلا بره واقعا خنده داره و اگه واقعا این اتفاق بیفته و فاتحه این جای زر خون.
چرا چمپیونز لیگ برده، توی یورو همون کاملا ممکنه عمل کرده خیلی خوبی داشته باشه.
آره اگه فرانسه قهرمان یورو بشه قطعا کانته میبره. خب ولی فرض میکنیم که یوروی نیست و الان بیان به خاطر این چند تا بازی آخر فصلی که کانته داشته توپ طلا رو بدن به کانته، خیلی به نظرم مسخره است.
آخه یه
مثل توی پست خودش هم بهترین نبوده به نظر من. خب
توی کل فصل آره،
توی کل فصل خب
آره،
خب توی کل فصل ببین این جایزه اگه قراره یه جایزه کل فصل باشه نه چهار تا بازی آخر فصل، که البته بازی های مهمی بودن اینو میدونم، بازی های سختی هم بودن اینم میدونم، ولی اگه قراره یک جایزه برای کل فصل باشه توی کل فصل هم بهترین بازیکن پست خودش هم حتی نبوده. بخنده دارتر اینه که این لیست های رنکینگی که میدن که مثلا پیش بینی این که سایت گل بود فکر کنم کی توپ طلا از همه جلوتره، مثلا کانت اوله، بعد کسی که هم پستش نفر دوم توی این لیسته و یازدهم توی کله یا دهم کی میشه؟ اگه تو چمپیونز لیگ کی میشه الان 6 تا بازی کمتر کانت انجام داده دیگه، چون که بایرن یه چهارم حذف شد،
5 تا بازی پس
آره. و آمار کی میش اختلافش اینجوریه که مثلا کی میش 8 کلیرنس داشته توی 7 بازی، کانته 11 تا داشته یعنی 3 تا بیشتر ولی تو 6 تا بازی بیشتر، یا مثلا اینترسپشن کیمیش 11 تا بوده کانته 14 تا بوده 3 تا بیشتر بازم توی 6 تا بازی بیشتر. ضمن اینکه حالا کیمیش درسته هافبک دفاعیه ولی یه گل زده 4 تا پاس گل داده توی این فصل چمپیونز لیگ، که خب کانته که گلی نزده یه پاس گل هم بیشتر نداده. یعنی اگر که کل اینا رو هم با هم بررسی کنیم و اینا به نظر من مسخره است. بهترین هافبک دفاعی این فصل جزو بهترین ها بوده، کیمیش هم جزو بهترین ها بوده، ولی خب افتخاری که به دست آورده این فصل از نظر اینکه چمپیونز لیگ رو برده مهمتر بوده.
چیزی که میخوام بگم اینه که خب جامی که میبرن که قطعا مهمه اینکه چی میبرن چی نمیبرن، ولی علاوه بر اون یه چیزی هم که به کانت کمک میکنه اینه که تا اینجا فصل هیچ کدوم بازیکنای دیگه هم اونقدر خفن نبودن، که یعنی عمل کرده فردی خیلی خفنی به نظر این فصل شاید کسی نذاشته که بشه بهش داد بدون اینکه مثلا چمپیونز لیگ برده باشه، واسه همینه که اسم کانته اینقدر بولد میشه.
آره اینم هست، ولی من تو اون بحث توپ طلا که ما بارها با هم داشتیم به نظر من قدرت رسانه و رسانه های انگلیسی خودمون میدونیم که چقدر مثلا از یه چیز خیلی کوچولو یه چیز خیلی بزرگ میسازن و روش مانور میدن و تبلیغ میکنن، برعکسش یه چیزی هم که خوششون نیاد میدونیم همه که چجوری تو سرش میزن.
Lush.
بریم راجبه بایرن بازم حرف بزنیم. رومینیگه بالاخره از بایرن جدا شد و اصلا اعضای مدیریتی بایرن یه تغییر داشتن توی این چند سال دیگه. با جدا شدن رومینیگه عملا اون زوج طلایی که سالها صندلی مدیریتی بایرن داشتن وجود نداره.
آره دیگه، رومینیگه زودتر از این که قرار دادش پایان به پایان برسه رفت و عملا جای خودشو به کان داد، که حالا یه چالش بزرگم برای کان خواهد بود توی پست جدیدش. ببینیم چی کار میکنه، من که دوستش دارم. ببینیم که حالا میتونه اون روحیه جنگاوری خودش رو توی مدیریت هم داشته باشه یا نه.
دوتا از بازیکناتون هم از بایرن جدا شدن، دوتا بازیکنی که دوبار برنده استگانه شدن، یکیش بوادنگ و اون یکی هم دوست و برادر اسپانیایی و باسکیمون آقای خاوی مارتینز.
البته یکی سگانه یه دیگه هم داشتیم که از عمد اسم ایشون رو نمیبرم، ایشون رفته رئال که دوبار سگانه بود.
حالا با اصلا یادم نبود حالا با هم اومد. آره راستیم که حالا با هم بود.
آره ایشالله که کل رئال ویروسی کنه خط دفاعتون رو.
ویروسی؟
فصل آخه چیز بود هم ویروسی رو یادم اومد برای چی گفتم. تیزری که رئال بر اومدن آلابا ساختر دیدی؟
آره
یه فولدر کپی میکنه پیستش میکنه تو رئال فصل
از این نظر
که... از این نظر ویروسی بکنه.
خب قبلش تو کامپیوتر بایرن بوده، مگه اینکه اونجا ویروس گرفته باشه نمیدونم.
خب دیگه حالا هم آره، ولی خب آره بازی کنن خیلی خوب بودن. من به شخصه توی این سه تا بواتنگا خیلی دوست دارم، خیلی بهش علاقه مندم و خب امسال هم با اینکه سال آخرش بود ولی بازی های خوبی انجام داد، جزو ستونای تیم بود. حالا درسته که افت کرده، اون اطمینان قبل رو نداره، ولی بالاخره جزو بازیکن‌های خیلی مهمه تیم بود و واقعا به خاطر این مدتی که توی بایرن بوده ازش ممنونم. خاوی و من خیلی راستش هیچ وقت باش ارتباط برقرار نمی کردم، ولی خب دوتا سوپرکاپ برامون آورده و توی این ترتیبا که بریم اونجا هم باشگاه جهان بعد سوپرکاپ، یعنی تو اگه سوپرکاپ نمی گرفتی اونم نمیتونستی ببری. بنابراین دست آقای خاوی هم درد نکنه، خاوی مارتینز. زمین که واقعا بازی کنه با کیفیت و خوبی بود. اون اول که بایرن اون پولو برش خرج کرد خیلی ها زیر سوال بردنش، حالا خیلی هم خودش رو نشون نداد، ولی بعد حالا بعدها با عمل کردی که داشت تونست خرید خودش رو توجیه کنه.
خیلی خودش نشون نداد. من همیشه فکر میکنم که اون سگانه که هانکس برد یکی از دلایلش خاوی مارتینز بود.
خیلی موثری بود به نظر من. آره.
همون فصل اولی که اومد با بایرن قهرمان چمپیونز لیگ شد. راجبه آلابا چی فکر میکنی؟ فکر میکنی به در رئال میخوره؟
راجبه آلابا چی فکر میکنی؟ خیلی بد جدا شد. این ایجنتش هم آدم مزخرفیه. آره نمیدونم. حالا البته خب این اتفاقا که میفته و یه بازیکن رایگان جدا میشه و تقصیر مدیریته، تقصیری به بازیکن و ایجنت و اینا بر نمیگرده. ما دندون گردی کردم، ولی خب والا به درد رئال میخوره یا نه این فصل و فصل پیش راستش فرم خیلی خوبی نداشته. خب اگر که آلابایی باشه که فرم خیلی خوبی داره و به اندازه ارزش پولیش بازی کنه، قطعا بازی کنه کلاس جهانی، جزو بهترین ها توی پست خودشه و به درد هر تیمی میخوره. حالا میخواد بایرن باشه، میخواد رئال باشه.
به نظر تو بهترین پستش کجاست؟ تو اگه بودی یه تیم کامل داشتی میخواستی حالا بارو بازی بدی، توی چه پستی بهش بازی میدادی؟ ببین چون که دفاع چپ که آره، بلکه من بایرن که دفاع چپ
دفاع
بود
چپ.
بعد دفاع وسط بود و هافبک هم بازی میکنه، کدوم پست تو دفاع چپش بازی میدادی؟
دفاع چپ. برای دفاع وسط خیلی بده، ولی حالا البته خب به خاطر چیز بود دیگه، دیویس که اومد عملا تونست اون پست رو برای خودش تصاحب کنه و خب اتفاق خوبی بود به عنوان یک هوادار بایرن، چون که یک کسی که جوونه آینده داره و تونست اون پست رو برای خودش تثبیت کنه و عملا آلابا جا به جا شد و این اتفاق خوبی بود. ولی خب توی پست دفاع وسط که جزء ضعف بایرن بود، حتی فصلی که قهرمان چمپیونز لیگ شد، اونجا راستش خیلی عمل کرده مطمئنی نداشت و هافبک هم عملا اونقدری بهش فرصت نرسیده که خودشو نشون بده. ولی حالا مثلا تو همین بازیایی که کرد بخوایم با کیمیش مقایسش کنیم، گرایشش خیلی بیشتر به سمت شوت زنیه، ولی کیمیش بیشتر گرایشش به سمت بازی سازی موثره.
یه تیم ملی اتریش هم هافبک بازی میکنه، حتی اصلا پستای جلوتر، یعنی حتی شما 10 بازی میکنه خیلی وقتا و خیلی بازی کنه چند پستی. خیلی خوب. اگه درباره بایرن دیگه حرفی نداری بیا بریم سراغ لایپزیگ. این فصل نایب قهرمان شدن با ناگلزمن، حالا هم ناگلزمن رو از دست دادن هم اوپامکانو رو از دست دادن و الان جسی مارش اومده مربیشون شده. بعد ببینیم فصل بعد چیکار می‌کنن. راجع به فصلی که لایپزیگ داشت چیه؟
ببین یه نکته ای که من اشاره کنم، حالا این دوتا رو گفتی، یه ستون دیگه ای هم که لایپزیگ این فصل از دست داد مارکوس کروشه بود که مدیر ورزشیشون بود. اینا قطع همکاری کرد با لایپزیگ و رفت الان فرانکفورت، چون که فردی بوبیچ از اون ور از آینتراخت رفته بود به هرتا، بعد اینا از لایپزیگ آوردن جای این که توی این پاسکاری عجیب این فصل بین باشگاه بوندسلیگا اینم جزوش بود. و در واقع سه تا ستون لایپزیگ از دست داد، دوتاشون اومدن مونیخ، یکیشون رفت فرانکفورت. حالا در مورد این وضعیت، خب اوپامکانو که اومده، که بذار اول فصل لایپزیگ رو صحبت کنیم. لایپزیگ فصل خوبی داشت ولی آخر فصل ضعیفی داشت. یه چیزی که ناگلزمانو خیلی میان باش مقایسه میکنن یه چیزی گواردیولای، و واقعا خیلی فلسفه فکریش و تخیلاتش و اینا میتونه شبیه گواردیولا باشه.
تخیلاتش
و یه شباهت دیگه ای که با پپ نشون داده داره اینه که آخر فصلهای ضعیفی داره معمولا، و این میتونه مشکل ساز بشه. حالا باید ببینیم که الان که ابزار بهتری نسبت به لایپزیگ داره میتونه با این ابزار بهتر آخر فصل ضعیف بهتری هم داشته باشه، یعنی چون باید عملا درسته که حالا بازی ها همه سه امتیاز دارن از این حرفا، ولی عملا بازی های آخر فصل مهمترن، چون که اگه تو البته پیش نیازش اینه که بازی های اول فصل خوبی داشته باشه، ولی عملا تکلیف جام ها توی بازی های آخر فصل داره مشخص میشه. یعنی توی آخر فصل که معلوم میشه تو حالا لیگ یه چیزه، جامعه کاملی مال کل فصل، ولی مثلا فینال جام حذفی اگه رفته باشه آخر فصل وضعیتش مشخص میشه. چمپیونز لیگ اگه باشه آخر فصل بازی های مهم تازه میاد، میدونی. و خیلی مهمه که مربی باشه که هرچی جلوتر میره بهتر بشه. و این فصل هم من خیلی دوست داشتم دف به پوکال بگیره ولی متاسفانه نگه، و خیلی هم بازی ضعیفی داشت. توی یه بازی چند روز دوبار خیلی بد به دورتموند باخت و آره دیگه، اینم دست مایه ترول شده بود که مربی فصل بعد با یرنا سوراخ کردیم.
خب حالا فینال دف پوکالی که باخت چی آخر فصل توی خود بوندسلیگا هم نتایج خیلی بد گرفت، یعنی نزدیک بود به بایرن تا یه بازی خوبی از فصل.
دقیقاً
از نظر امتیاز نزدیک بودن ولی چند هفته آخر خیلی فاصله افتاد بینشون.
دقیقاً همینطور. آره
ولی من فکر کنم که از نظر ترکیبی که میخوای نگاه کنی دورتموند واقعا ترکیب خیلی بهتری داره از لایپزیگ، یعنی بازیکنایی که دورتموند داره خیلی بهتر بودن از بازیکنایی که لایپزیگ داره.
من موافقم باهات. آره و دورتموند اون فکری که بالای سرش بود فکر بیماری بود.
دقیقا. من خیلی دوست دارم نایلزمنو، یعنی و فکرم میکنم موفق میشه توی بایر مونیخ. حالا خیلی هم دارن، حالا همراهش حرف میزنیم، ولی خیلی هم حرف میزنن که 60 سال بعد قهرمان چمپیونز لیگ شدن، سه فصل پشت سر هم مربی آلمان قهرمان چمپیونز لیگ شدن، هر بارم یه مربی جدید، یعنی یه جوریه که به نظر میاد نوبت اینه که ناگلزمن قهرمان شه.
تنها شانسی که دارین اینه که برین لورا بگیرین که
بریم یادم لورا.
آره باز بمونه، معلوم نباشه ناگلزمن میشه یا
نه. دیگه ما که آنجلوتی آوردیم و تمام.
آره دیگه اونم اونجوری شد. آره راست یادم رفته. آره این من خودم خیلی ناگلزمنو دوست دارم، ولی با اینکه الان که مربی به این خوبی داشتیم بیاد بایرن، همونجوری که اون اول برنامه اشاره کردم، با این مشکل داشتم که حالا دیگه کاریست که شده.
راجبه جسی مارش چی فکر میکنی؟
جسی مارش خب مربی خیلی خوبیه، توی لایپزیگ سابقه داشته بوده و کنار دست رانگنیک بوده، اون زمانی که رانگنیک توی لایپزیگ بوده یه فصل کنار دستش بوده، با فضای لایپزیگ جز تیمای ردبول دیگه، خودش هم اونجا بوده، توی ردبول سالزبورگ بوده، با فضای لایپزیگ آشناه، مدیریت و اینا رو میشناسه، اینا همش پوینت های مثبتیه. ولی خب الانم یه آپگرید خیلی زیادیه که از بوندسلیگای اتریش اومده به بوندسلیگای آلمان، و حالا باید ببینیم که از پس این چالنج برمیاد یا اینکه این چالشه یه چالشه خیلی سنگینی براشه و نمیتونه ترتیبشو بده. ولی ترکیبی که الان لایپزیگ داره، الان موجود داره، ترکیب مناسبی میتونه باشه برای جسی مارش، چون که یه بازیکن کره‌ای خیلی خوب سالزبورگ داشت اگه یادت باشه، هیچان هوانگ، که این اتوان تو چمپیونز لیگ هم کنار هالند خیلی خوب بازی کرد. بعد اینا لایپزیگ خرید، ولی این توی لایپزیگ خیلی خوب نبود اینا. حالا این مثلا پیش بینی میشه که احتمالا حالا مربی قبلیش دوباره میاد باهاش کار میکنه اینا، بتونه اون فرم اصلی خودش رو پیدا کنه. و اونجا لو سورلوس رو دارن، پولسن رو دارن، به شایعات میرسیم یه بازیکن دیگه ممکنه بخرن اونجا لو. و در واقع حالا اگه که سیستم خودش رو جسی مارش پیاده کنه 4-2-4 بچینه، بازیکنهای خوبی دارن. و حالا البته دفاع میخوان، دفاع باید بخرن، یه وینگ و یه مهاجم باید بخرن که حالا جلوتر اشاره میکنم که چه کسای وضعیت بازیکنی لایپزیگ الان چه جوریه.
خب جلوتر نداره، همین الان اشاره کن دیگه عزیزم.
ببین بر به جای اوپامکانو که رفته، یه بازیکنی هست به اسم گواردیول، 19 سالشه، ارزشش توی ترانسفر مارکت 16 تاه و دفاع مرکزیه. اینا با دقیقا همین 16 میلیون یورو اووردن، از زاگرب اووردنش، دینامو زاگرب، قراردادی هم که باش بستن تا 2026 معتبر. یه بازیکن دیگه ای که توی این پست اووردن محمد سیماکانه که این 21 سالشه، 18 میلیون یورو ارزششه. اینا با 15 تا بند فسخ اووردنش از استراسبورگ که توی فرانسه است و دفاع مرکزیه، اینم قراردادی که باش بستن تا 2026 معتبر. این برای اون پست دفاع مرکزی. بعد برایان بروبیو شایعش هست که میخوان بیارن، این 19 سالشه، ارزشش توی ترانسفر مارکت 6 میلیون یوروه و مهاجم مرکزیه. خوبی که داره هم اینه که رایگان میتونه بیاد بدونه پول، میتونه بیاد از آیاکس. و حسن دیگه ای هم که داره اینه که حتی فکر کنم فیکس شد اگه اشتباه نکنم، آره فیکس شد، ولی خیلی بحثش بود که تنها خیلی میخواد اینا نگه داره، چون فصل خوبی هم داشت با اینکه بازیکن ذخیره بود. توی فکر کنم 177 دقیقه ای که بهش بازی رسید تو اردیویژه، 3 تا گل زد، یه پاس گل داد، خوب بود عملکردش، خیلی بد نبود. و حالا طبیعتا فصل اول هم که میاد لایپزیگ قرار نیست که فیکس باشه. بعد اتفاقای خوب دیگه ای که افتاد این بود که دوتا بازیکن قرضی خوب داشتن، آنجلینیو و هنریکس، که اینا رو دائمی کردن با 18 میلیون و 15 میلیون. خب آنجلینیو از سیتی بود، قراردادی جدی که باش بستن تا 2025 معتبره. و بنیامین هنریکس از موناکو بود که اونم با تا 2025 باش قرارداد بستن. بعد یه بحثی که بود، بحث این بود که خیلی شایعاتی پیش اومده بود پیرامون انتقال گولاشی به دورتموند. دورتموند بالاخره تصمیم گرفته بود دروازه‌بان بگیره و در نهایت تونستن باهاش تا 2025 تمدید کنن و اتفاق خوبیه، دروازه‌بان خیلی خوبیه گولاشی و یکی از مهره‌های مهم لایپزیگ توی این سال‌ها بوده. ضمن اینکه کار جدیدی که کردن، بند فسخ از تو قراردادش حذف کردن چون بند فسخ داشت. توی اتفاق مهمه دیگه این بود که تونستن با فورسبری یا فورسبرگ تمدید کنن، اونم تا 2025. قرارداد جاستین کلایورت هنوز بازه که خب خیلی بستگی به خوزه مورینیو و حالا جسی مارش داره که کدوم چی بخوان، ایدئالای هر مربی چی باشه. و دوتا بازیکن قرضی مهم داشت، البته بیشترش دوتاش خیلی مهم بوده، یکی ساراچی بوده که رفته گالاتاسرای، رفته بود گالاتاسرای، فصل خوبی داشته احتمالاً یعنی باشگاه ترک دوست داره بخردش، ولی بحث اینه که آیا توان مالیشه داره یا نه. و یکم لوکمن بوده که داده بودنش به فولام و حالا با تجربه این که تو فضای لیگ انگلیس بوده و یکم عادت کرده، احتمالاً بتونن دوباره مشتری براش پیدا کنن. و اون هیچان هوانگم که گفتم این خیلی شانس خوبی داره توی این فصل که بتونه یه شروع دوباره یا توی لایپزیگ داشته باشه.
بس مفاصله به لایپزیگ هم حرف زدیم، بیا بریم درباره دورتموند حرف بزنیم. اینا وسط فصل لوسیان فاور را اخراج کردن و با یکی از کمک مربیاش ادامه دادن به اسم ترزیچ. در نهایت هم تونستن هم سهمیه چمپیونز لیگ بگیرن که خیلی براشون مهم بود، چون که میتونن حالا هالند رو نگه دارن خیلی راحت واسه یه فصل دیگه، و اینکه موفق شدن قهرمان دی اف پوکالم بشن.
آره علی همینطوره، واقعا دورتموند فصل رو خیلی بد شروع کرد، خیلی بد شروع کرد و به عنوان مثلا اگه از زاویه دید یک هوادار دورتموند نگاه کنی، آخر فصل پایانش خوب بود به خاطر اینکه تو تیمت از رتبه هفتم اومده سوم شده، اون هفته های پایانی هم پنجم بوده، بالا نبوده، تونسته سوم بشه، سمی چمپیونز لیگ که گفتی و بگیره که خب خیلی از نظر مالی مهمه، و اینکه در نهایت یه جامی هم بردن که استحقاقش هم به نظرم داشتن، خیلی خوب بازی کردن و نیم فصل دوم خوبی داشتن و استحقاقش هم داشتن دف پوکال ببرن.
فصل بعد به نظرت چه تغییراتی میکنن؟ الان حسابی بحثش هست که سانچو احتمالش هست رو داشته. سانچو رو فصل پیش از یونایتد برای 120 میلیون یورو میخواستن، ولی این فصل اینجوری که گفتن با 80 میلیون یورو حاضرن راضی بشن سانچو رو به یونایتد یا حالا به هر تیمی که میخواد بفروشه، ولی بازم براشون ددلاین گذاشتن، برای هر تیمی که میخواد ددلاین گذاشتن که تا یه تاریخ خاصی بعد راضی بشه که سانچو رو بیاد بخره.
آره این که طبیعیه به خاطر اینکه تیم میخواد مشخص شه تکلیفش روش برنامه ریزی کنه یا نه. خب ولی حالا اون یه خورده برگردیم عقب تر از بحث سانچو. خب البته اشاره کردیم که مارکو روزه از گلادباخ اومد به دورتموند به عنوان مربی فصل بعد دورتموند. حالا این که سانچو بره یا نه، من یادت باشه فصل پیشم گفتم که دورتموند اشتباه کرد سانچو رو نفروخت، کما اینکه این فصلم اون فروغ فصل پیش اصلا نداشت، فصل پیش خیلی خفن تر بود و البته فصل پیشم با اون 120 تایی پیشنهادی دورتموند منچستر نبود، ولی حاضر بود 100 تا بده. درست میگم؟
آره یه منچستر میخواست یه بین 90 تا 100 میلیون بده.
آره
ولی دورتموند 120 میلیون میخواست.
آره به نظر من زیاد دندون گردی کردم و حالا همه این تیم ها مثل بارسا خرید نمی کنن و باید چیز میکرد، باید سانچو رو میداد میرفت. حالا هم الان حالا اگر که سانچو بره خب مهره مهمی هست برای دورتموند، ولی ببین بازیکن اگر که بخواد بره دیگه خب تو تیم بودنش خیلی فایده نداره، میدونی چی میگم؟
آره.
مثل الان البته هالند هم یه وضعیت مشابهی داشت که حالا یکم آروم شد.
آخه من حس می‌کنم که سانچو چیز نبود، این که میگی اوف کردن نسبت به پارسال، یه مقدار خوبیش هم برمیگرد به اینکه یه مقدار مصونیت داشت این فصل اصلا و اون موقعی که بازی می‌کرد نظرم کیفیت بازیش خیلی تغییر نکرده بود نسبت به فصل پیش.
حالا چیزی که اتفاقا ولی احتمال رفتن سانچو رو من این فصل زیاد می‌بینم و دورتموند هم براش فکری داره، پلانی داره، احتمالا برای همین هم ددلاین تعیین کرده و حالا کسی که مارکو روزه میخواد جاناتان ایکون است که قراره از قهرمان فرانسه لیل احتمال شایعاتش هست که بیاد دورتموند. خیلی بازیکن خوبیه. ات اینا اکیپ گزارش داده، حال نمیدونم که اکیپ چقدر معتبره، ولی فکر کنم که توی نشه ورزش فرانسه خوب باشه. 30 میلیون ارزششه، 23 سالشه و بند آزاد چی؟ نه بند آزاد سازیش نه، پولی که لیل میخواد براش 25 داره که با تجربه ارزش 30 تاییش خیلی بد نیست. اگه بخوایم با سانچو مقایسش کنیم، مشکل اصلیش اینه که اون خطرناکی که جلوی دروازه داره خیلی خیلی کمتر از سانچوه. مثلا این فصل تو 48 بازی 7 گل زده، 7 پاس گل داده. این در حالیه که مثلا آمارش میگم یه حدود 20 تا شرکت در گلش، یعنی پاس مجموعه پاس گل و گلش از سانچو کمتره، که خب این قطع دورتموند تو از این جهت دوچار مشکل میکنه. ها بعد ببینیم چیه دورتموند که میاد میتونه با اون شرایط دورتموند خودش رو وفق بده و حالا بهتر بازی کنه، هجومی تر بازی کنه یا نه.
درباره هالند چه فکر میکنی؟ الان هالند و اینا این فصل بنده آزاد سازی نداره، ولی فصل بعد تا بسونه بعدی مجبورن با 75 میلیون یورو بفروشن و دوباره مثل کاری که با سانچو کردن، گفتن که این تابستون اگر کسی هالند رو میخواد باید 150 میلیون یورو بده. که طبعاً هم عقب نشینی کردن، هیچ تیمی نمیاد 150 میلیون یورو فقط به دورتموند بده واسه یه بازیکنی که میشه تابستون بعدی با 75 تا خریدش.
آره اونم تازه 150 تایی که 150 تا خالص مال دورتمونده. ما می وضعیت رایولا و بابای هالند و اینام هست.
دقیقا.
و حقوق خودش البته. اینا رو نباید فراموش کنیم و انتقالیه که عملا خیلی گرون از آب در میاد. غیر ممکن نیست که این تابستون 150 تا هالند جا به جا، حالا 120 تا 150 هالند جا به جا بشه، ولی عدد غیر منطقیه. یعنی مثلا اگه دورتموند میگفت 120 تا بعد چونه میزدن بین 100 تا 120 میدادن، خب به نظرم برای دورتموند هم خیلی بد نبود دیگه. به این تفاوت 110 مثلا بگیریم با 705 بگیریم مثلا با 75، 30 میلیونه که حالا 30 میلیون یه بازی کنه متوسطه رو به خوب میشه خرید.
آره دقیقا. ولی خب یه مشکلی هم که داره اینه که حالا دورتموند به مهاجم نوکم خیلی نیاز داره واقعا. یعنی اگر حالا جدا بشه خیلی مشکل دارن واسه جانشین کردنش.
آره همینطوره، چون که موکوکو هم حالا فعلا خیلی جوونه، نمیشه که مثلا اینقدر فشار روش گذاشت و تکیه تیم رو گذاشت روش و این فصل هم خیلی بهش بازی نرسید، مصدوم شد و بعد یکم بره جلوتر به اونم فرصت بازی بیشتری برسه و ببینیم که حالا بکاپ دیگه ای دورتموند در نظر میگیره برای این پست یا نه.
دورتموند حرف دیگه داری؟
نه دیگه، ما البته اون اولش اشاره نکردیم که دورتموند و فصلش رو میشد به دو قسمت کرد، دوران فاوره و دوران ترزیچ، که البته این واضحه دیگه، خیلی توضیح دادن ما رو نیاز نداشت، ولی فاوره خیلی بد بود، خیلی بد بود و تو هم که میدونی من کلا خیلی واش زاویه داشتم. آره خدا رو شکر
اصلا که خیلی واش زاویه داشتی دلیلش اینه که اینو الان داری اشاره کردیم اینو اولش، تو اینقدر بدت میاد میخواد دوباره بگی
چی؟
همین که دو قسمت داشت و دوران فاوره و دوران
اشاره کردم. آره خب ببه از آقای فاوره معذرت خواهیم. اما از دوتا مربی بعدم می اومد که خیلی هم الکی حمایت می شدن، خدا رو شکر دوتاشون هم اخراج شدن، یکی بوش بود از لورکوزن و یکی هم آقای فاوره بود از دورتموند.
خیلی خب بیا بریم درباره وولفسبورگ حرف بزنیم که چهارم شدن امسال، سهمیه چمپیونز لیگ بالاخره تونستن بگیرن بعد از اون اتفاقایی که واسه یه کمپانی فلکس واگن افتاد و اینا واسه سالها منابع مالیشون تقریبا خیلی کاهش پیدا کرده بود و نمیتونستن توی بازار خیلی سرمایه گذاری کنن و به رتبه بالای برسن، بالاخره امسال دوباره تونستن رتبه خوبی بگیرن و برن چمپیونز لیگ.
آره علی دقیقاً همینطوره، خیلی برشون خوشحالم، خیلی فصل خوبی داشتن، واقعا عجیب غریب بودن. ضمن اینکه اشاره کنیم اون آخر فصل افت محسوسی داشتن، ولی تا یه مقطع خوبی از فصل نزدیک به آخر 3 تا باخت فقط داشتن و مثلا 20 خورده بازی رفته بود 3 تا باخت فقط داشتن که بهترین آمار توی بوندسلیگا بود، خیلی خوب بودن، گل خوردهشون خیلی کم بود. خب دروازه‌بانشون کاستیلز جزو دروازه‌بان خوبه این فصل بوندسلیگا بود و کردیتی که فکر می‌کنم باید بدیم به الیور گلاسنار که سرمربیشون بود، خیلی خوب بود این فصل و یه تیمی که حالا اینجوری هم نبوده که مثلا بگیم خرید بزرگی داشته یا مهره‌های بزرگی دوره هم جمع کرده، حالا برعکس وولفسبورگی که یه زمانی دی بروینه رو داشت، یه زمانی دراکسلر رو داشت، بازیکن میتونست بخره ترانسفر کنه، برعکس اون موقع الان تونسته او با دستای خالی تا چمپیونز لیگو بگیره. چیزی که خب ناراحت کننده است این بود که حالا گلاسنار هم رفت و رفت فرانکفورت و رفت جایگزین آدی هوتر شد و سخت دیگه، چون که الان تیم فصل و بعد تو چمپیونز لیگ بازی کنه و حالا مربی جدیدی میاد که خیلی هم با ایده های تا اینکه تیم با ایده هاش آشنا بشه طول میکشه. زمین که چمپیونز لیگ هم اینجوریه که قرعه به عنوان تیم چهارم آلمان که قرعه دینامو بخارست و اسلاویا پراگا اینا که بهت نمیخوره، قرعه که باهات میخوره مثلا احتمال داره با چلسی و بارسلونا هم گروه بشی و خب عملا شانس خوبی داره که توی اون 6 تا بازی اول سلاخی بشه و از هم پروندش بسته بشه. برای همین این خیلی ناراحت کننده است، ولی در کل فصلی که بازی کم فوق‌العاده بود، ماکسیمیلیان آرنولد خیلی فوق‌العاده بود و بازی خیلی خفنی داشت و جزو مهرهای اصلی تیم بود. حالا بعد ببینیم که میتونن یه فصل خوب دیگه هم فصل دیگه داشته باشن، ضمن این که از نظر مالی هم حضور تو چمپیونز لیگ قطعا براشون خیلی مهمه.
Gibt es eine Eintracht, die spielt Fußball ganz famos? Man kennt sie nicht nur am Meine Strand, nein, auf der ganzen Welt. Und wenn sie gewinnt im Ballstadion, dann ist die Stimmung groß. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main. Weil wir nicht alle liegen, schießt noch ein Tor, dem Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, deutscher Meister zu sein.
سراغ فرانکفورت، همونطور که گفتی آدی هوتر با فرانکفورت خیلی خوب نتیجه گرفت ولی در نهایت سهمیه چمپیونز لیگ با اختلاف خیلی کم از دست دادن، یه امتیاز کمتر از وولفسبورگ بردن و پنجم شدن و رفتن لیگ اروپا.
آره و اونم در حالی که خیلی با احتمال خیلی زیادی میتونستن برن چمپیونز لیگ، همه چی دست خودشون بود و دو بازی مستقیم بعد اومدن خب به دورتموند باختن و سهمیه را از دست دادن و اینم هم دوباره هم بود، هر کدوم این مربی و این فصل انتقالش تکلیفش معلوم شد تیمش به فنا رفت. اول همه که مارکو روزه بود، بعد آدی هوتر شد، بعد ناگلزمان شد، بعد گلاسنار شد و در نهایت ها دیدیم که همه با هم چه وضعیت پیدا کردن. خیلی اتفاق جالبی کلا نبود ولی خیلی خوب بود آدی هوتر این فصل و اون تیمی رو تحویل گرفت که خب مثلا با کوواچ بعد از سالها تونسته بودن یه جام بگیرن، یه دف به پوکال خفن داشتن، بایرن رو تو فینال 3-1 بردن، خیلی فضای احساسی بود و اون تیم رو تحویل گرفت، اون تیم رو تونست برسونه نیمه نهایی لیگ اروپا، هرچند فصل بعدش توی لیگ اروپا خیلی خوب نبود ولی حالا فصل دیگه با تجربه اینکه گلاسنار هم مربی خوبیه و حالا گروهی که توی لیگ اروپا احتمالاً دارن آسونه، میتونه با شرایط تیم توی بازی اروپایی هم عادت کنه، میشه پروگنوز کرد، میشه پیش بینی کرد که تیمش جلو بیاد تا مراحل بالا، ولی حالا باید ببینیم که چه جوری فصل پیش میره. یه چیز دیگه ای که در مورد آینتراخت خیلی مهمه اینه که خب الان وضعیت یوویچ چی میشه؟ میمونه نمیمونه، میتونن نگهش دارن یه سال دیگه قرضی تمدیدش کنن یا نه.
دقیقا میخواستم همینه بگم، من این فصل باز فرانکفورت رو توی بوندسلیگا از همه بیشتر دیدم از نیم فصل دوم به این ور که یوویچ رفت، به خاطر اینکه خواستم باز یوویچ رو ببینم. اولا خیلی دلم به حال یوویچ میسوخت در حین این نیم فصل، برای اینکه خیلی بدشانسه، من نمیدونم چرا، مثلا واقعا خوب بازی میکرد، واقعا خوب بازی کرد ولی گل نمیزد. گلا رو یا مثلا آندره سیلوا میزد یا مثلا مثلا حرکت های خیلی خوب داشت، موومنت های خیلی خوبی، جا به جای های خیلی خوبی داشت توی زمین که بازیشو کمک کنه به سیلوا که گل بزنه، ولی بازی خیلی خوبی داشت، بازی خیلی خوبی داشت و من مطمئنم که احتمال هوا داره رال اگر نیدن بازیاشو همینجور مثلا رفتن تعداد گلایی که زدن نگاه کردن گفتن که ای بابا اینم که مثلا فرانکفورت هم نتونست درستش کنه، در صورتی که با اینکه فیکس نبود هر وقت بازی میکرد خیلی خوب بازی میکرد. من فکر کنم یه بیچ برمیگرده، حداقل تابستون برمیگرده، زیر نظر آنجلوتی مقدار تمرین میکنه تا مشخص بشه آنجلوتی ببینه میخوادش نمیخوادش وضعیتش چجوریه، چون که رال سه تا مهاجم داره الان، یعنی علاوه بر بنزما یوویچ و ماریانو رام داره و قطعا یکی و یه نفر حداقل بعد نگه دارن واسه اینکه اگر بنزما براش مشکلی پیش اومد بتونن یه جانشین به صورت داشته باشن براش، ممکنه هر جفتش رو نگه داره و من حدس میزنم آنجلوتی تصمیم بگیره یوویچو نگه داره، ولی حتی اگرم تصمیم نگیره یه مقدار طول میکشه و باید حداقل بیاد توی کمپ رالی مقدار از نظر آنجلوتی تمرین کنه ببینه چی به چیه.
آره دقیقاً، و خب بازیکنی که برای فرانکفورت مهمه دیگه، حالا بعد ببینیم که تکلیفش چی میشه. یه بازیکن دیگه که خیلی مهمه، خیلی وزن داره، کوستیچه، که اونم بعد تکلیفش روشن شه و مهمتر همه خود آندره سیلوا که رکورد گلزنی یه بازیکن برای آینتراخت هم شکوند توی بوندسلیگا و الان تا 2023 قرار داد داره. به دو تا گزینه داره آینتراخت، یا اینکه مینیمم یه سال تمدیدش کنه یا بفروشدش. اگه که هیچ کدوم این کارا رو نکنه فصل بعد مکافات میشه و احتمال داره مفت بره، یعنی با قیمت پایین در نهایت مجبور میشه بره و این همیشه حالا بازی کنه که قراردادشون تو این وضعیت همیشه این چالشو دارن. حالا بعد ببینیم که آینتراخت چجوری میتونه این چالشو ردش کنه. اگه بتونن نگهش دارن که خیلی خوبه، چون که واقعا نشون داده بازی کنه مهمیه، شمع گلزنی خوبی داره و کیفیت بازی آینتراخت هم خیلی بهش بستگی داره.
حتی حرفش هم بود که بیان یوویچو با آندره سیلوا جا به جا کنن و حالا رئال مثلا یه پول اضافه هم بده به خاطر آندره سیلوا. فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته، یعنی خیلی خبر معتبر نه، ولی تو فکر می‌کنی اگه این کارو بکنن خوب باشه براشون؟
نه من فکر نمی‌کنم. اگه که مثلا دو فصل پیش بود آره، ولی دو چون فرمی که یوویچ اون موقع داشت خیلی با فرم الانش فرق می‌کرد. یوویچ اون موقع هرچی بهش می‌رسید گل می‌کرد.
بیا بریم بقیه تیمای بوندسلیگا در بره بقیهشون چی میخواستی بگی؟ فکرم راجع به شالکه که میخواستی حرف بزنی و برمن و لورکوزن.
آره حالا شالکه که خب مفصل ما با دیدی شاخت انجام دادیم، خیلی خوشحالم اولین مصاحبه رو داشتیم، اولین کسی که بازیکن بوده اومده توی برنامه، مدرک یوفا پرو داشته، یعنی بالاترین سطح مربیگری تیم مدیریت کرده، اصلا سطح مصاحبه رو یه سطح افزایش داد، خیلی خوب بود و خوشحالم از این اتفاق.
مصاحبم توی یوتیوب بچه‌ها که ندیدن حتما برن ببینن، هم فارسیش هست هم آلمانیش.
آره خیلی جالب بود و خیلی شخصیت دوست داشتنی بود، خیلی خوشحال شدم باهاش آشنا شدم، باهاش حرف زدم و اونجا مفصل ما وضعیت شالکه بررسی کردیم. ببین شالکه توی این فصل 5 تا مربی داشته 3 تا برد. فکر میکنم که همین آمار کافیه که باهاش بتونی از وضعیت شالکه عبور کنی و دیگه چیزی نگی. و حالا یه سری برای این که تیمو دارن برای بوندسلیگای دو میسازن، خب شرودر که چیز جدیدشونه یه سری خرید کرده، مثلا سیمون ترو در آورده که ترود آقای گل تاریخ بوندسلیگای دوه، یعنی این بشر ساخته شده برای گل زنی تو بوندسلیگای دو. بعد معمولا حالا امسال هامبورگ بود نشد، ولی معمولا اینجوری اون اول مثلا اشتوتگارت بود اینجوریه که تیمش صعود میکنه بوندسلیگا، بعد یه تیم بوندسلیگای دو دیگه میاد ترود در میخره، بعد خیلی خوبه توی این زمینه. ولی خب الان 33 سالشه دیگه، مثلا اون کیفیت فصلای پیشا نداره. بعد لاتزارو که توی ماینز قرضی بازی میکرد گرفتن و کامینسکی که حالا انتقادی که وارده اینه که هر ستای اینا سن بالایی دارن. اون ترتروده مثلا 33 سالشه، کامینسکی 30 سالشه تقریبا، و این خب چالشه برای شالکه. بعد حالا خب تیمی هم که سقوط کرده بوندسلیگای دو بعد ترکیبشو سبک کنه. ببین باز شالکه 6 تا بازیکن داره که اینا مشخصا باید برن به خاطر اینکه دست مزد بالایی دارن و نگه داشتنشون اقتصادی نیست. مارک اوت، امین هریت، سواد سردار، ناستازیچ، رودی و کاباک. خب اینا دست مزد زیاد دارن و باید برن. یه سری بازیکنم که تکلیفشون مشخص شده که احتمالاً میرن که اونم اوچیپکاه، استانبولیه، بنتالبه، سکریزیپسکیه، شوپفه، لودویکو ویلیانه و اهم پاسینسیا که از آینتراخت ورده بودن. این مثلا خود اینها به تنهایی یک سوم ارزش باشگاه شالکن از نظر ارزش بازیکن و عملا اینا دارن میرن. آموستفی هم نگفتم، اینا دارن میرن و یه خونه تکونی اساسی توی شالکه اتفاق میفته. حالا ببینیم که فصل دیگه وضعیتشون چه جوری میشه.
برمن چی؟
برمن هم که خب دوباره برمیگردیم به کوفلد که حالا یه زمانی با مرتضی صحبتشو میکردیم تو برنامه، خیلی دیگه زیاد بهش فرصت دادن و عملا نشون داده بود که کار جدیدی نمیتونه بکنه و حالا دیگه یه فصله که بیمار تموم کرد. خیلی چیز جالبی نبود که اینقدر نگهش داشتن و اجازه دادن که یه فصل دیگه هم به همین وضعیت بمونه. اگه وضعیت سقوط کردن برمن و هامبورگ رو با هم مقایسه کنی خیلی شبیه به همه. اینا همشون فصلهای آخر بعدی داشتن، هی رفتن تا آستانه سقوط، هفته های آخر نجات پیدا کردن، سقوط نکردن و بازم این اتفاق که افتاده نیومدن که یه خونه تکونی تو تیم بکنن و فصل بعد هم همینجور بوده، همینجور بوده تا خب بالاخره سقوط کرد. و این واقعا باعث تأسفه که این دیدگاه وجود داشته و نیومدن تیما اصلاح کنن. شالکه هم همینطور، شالکه فصل بعد آخر فصل ضعیفی داشت و خیلی ها پیش بینی، یعنی غیر قابل پیش بینی نبود سقوط شالکه، همون جوری که من اول فصل رو شرط بستم، یعنی غیر قابل پیش بینی نبود. این که واقعا با این تعداد امتیاز و رتبه آخر جدول سقوط کرده عجیب بود، ولی این که رتبه های پایین جدول رو میگیره خیلی چیز غیر قابل پیش بینی نبود و بازم این بین هیچ کاری مدیریت نکرد.
چی پوری تو شرطی که باز بستی؟
قرار بود که به کل تیم رادیو آفساید شام بدم اگه شالکه سقوط کنه.
این که شرط نیست که، اینکه فقط سمت باخت داشته باشه.
آره نه، من یه چیزی رو ترجمه کردم، آره چیز شد، قرار بود سور بدم.
همون سور.
آره
حیف شد پس که شالکه، مثلا نمیستم قرار شام بخورم اگه شالکه سقوط نکنه.
نه اگه سقوط بکنه الان شام افتادی.
اه جدی؟ آه خب
آره
باش.
نه الان شام. آره من اینو بعد اون هشتایی که از بایرن خوردن چیز بود که تو گروه گفتم که اگه شالکه این فصل سقوط کنه و همتون شام میدن.
آره توی همون ورداشگاه خفنشون میخوان برن دست دو بازی کنن؟
چیز عجیبی نیست دیگه، هامبورگ و شتوتگارت هم همین کار میکردن. اتفاقا مثلا شتوتگارت، حالا هامبورگ و آمارشو ندارم ولی شتوتگارت رو یادمه که مثلا ظرفیت 60,000 تا هست، تو اردر میانگین 50,000-51,000 تا پر میشد.
حالا ملت میان یعنی احتمالا تو دست دو.
آره آره میان، اساسی میان، یعنی چیز نیست که جدی نگیرن و نیان و اینا. اینجوری هم نیست اینجا مثل ایران که بیان بگن بلیط ها رو مجانی میکنیم، آب و برق رو مجانی میکنیم. اینا هوادار خودشون خود جوش میان، یعنی واقعا دوست دارن، به عشق تیم میان. ضمن اینکه شالکه دومین تیمیه که از نظر هوادار ثبت شده توی آلمان بعد از بایرن، 155,000 تا و بیس قوی هم داره. Yeah.
و لورکوزن که این فصل ششم شدن، نتونستن بازم سهمیه چمپیونز لیگو بگیرن. بکنم بهترین قسمت فصل اکانت توییتر لورکوزن جب که کای هاورت گل زد، خوشحالی کرده بودیم.
آره دیگه، کل موفقیتشون توی این فصل همین بود و البته اخراج بوش که اونم من موفقیت حساب میکنم. ببین خیلی تکراری بود سناریوشون دیگه، خیلی فصل خوب شروع کردن، قوی شروع کردن، 12 تا بازی نباختن. ببین وقتی تو اینقدر خوبی، اینقدر بازی مهم ها میایی میبری، بعد یه تیمت بتونه یه جوری بازی کنه. یه انتقادم به فلسفه بوشه، یادم بوش اون موقعی که جلوی زسکا خیلی بد باخت، در با این تیم جلوی زسکا یک هیچ باخت و حذف شد از لیگ اروپا، اینو میگفتم تو تیمت باید برنامه‌ای برای تیم مثل ماینز داشته باشه، برنامه‌ای باید برای تیم مثل هرتا داشته باشه، باید بتونی حریفای ضعیف هم ببری. لیگ یه انتگرالی از کل این بازی هست. اگه تو بایرن و دورتموند رو فقط ببری که بهت جام نمیدن. اونا بازی های خیلی سرنوشت سازی هستن. حالا مثلا بعضی های این اصطلاح با مزه بازی 6 امتیازی استفاده میکنن، بازی های خیلی سرنوشت سازی هستن، درسته، ولی لیگ جمعی از ایناست و تعداد تیمای ضعیف توی لیگ بیشتر از اون مدعی هست. خب این یه چیز بدیهیه دیگه، تو تیمای ضعیف را اگه ببری و حالا مثلا حتی همون مدعی ها رو دوتا بازی دوتا چهارتا بازی به بازی، قهرمانی قطعا، احتمال خیلی بالا. و اینکه آره حالا اینجوری شد و در نهایت اخراج شد و خیلی فکر نمی کنم که اتفاق بعدی برای لورکوزن باشه. من به فالنیک میگم، هرچند با اون مصاحبه‌ای که با سدریک داشتیم، سدریک خیلی طرفدار چیز بود، خیلی طرفدار بوش و فلسفه بوش بود، ولی خب لورکوزن هم باید به جلو حرکت کنه و بالاخره این تیم جام میخواد و مدت زیادی جام نبرد. من راستی گفتم که مربی جدید وولفسبورگ مارک فن بومل شده؟
نه گفتی
مربی جدید وولفسبورگ مارک فن بومل شده. آره ما مربیشون هم من راستشو بگم خیلی روش شناخت ندارم و حالا باید مطالعه کنم ببینم چه جوریه، ولی حالا باید ببینیم فصل دیگر چی کار میکنه لورکوزن با این وضعیتی که داشتن، میتونه یکم سامون بده یا نه.
خب به نظرت سورپرایز این فصل چی بود آراد کلن برات؟
سورپرایز این فصل، ببین اگر که بخوایم فقط نیم فصل دوم رو نگاه کنیم که البته تو متناقض با سوال توه، ولی من این کار میکنم، قطعاً سورپرایز ماینز بود که دیگه کار تاریخی کرد، نیم فصل اول 7 امتیاز آورد و خب خیلی بدیهیه که تو فکر می‌کنی سقوط میکنه دیگه، هیچ چانسی براش قائل نیستی. نیم فصل دوم 32 امتیاز آورد و 5 بود از این نظر توی لیگ و خیلی آره خیلی عجیب غریب بود و من سورپرایز فصل رو اگه نیم فصل دوم فقط در نظر بگیرم به ماینز میدم. اگه بخوام کل فصل رو در نظر بگیرم، حالا یه اشاراتی کردم، به نظر من وولفسبورگ پیشبینی می شد که وولفسبورگ شاید سهمیه یه لیگ اروپا بگیره، این عجیب نبود، ولی اینکه سهمیه چمپیونز لیگ بگیره و راحت هم بگیره نسبتا با مکافات و روز آخر اینا نبود، واقعا سهمیه ای بود که هفته های آخر خیلی جایگاهشون خوب بود، حتی سوم بودن و حالا با افت فرمی که داشتن 4 شدن و به نظر من سورپرایز فصل برای من وولفسبورگ بود.
بهترین بازیکن فصل؟
بهترین بازیکن فصل پست پست بریم جلو؟
باش پست پست. خب از دروازه، بهترین دروازه‌بان؟
بهترین دروازه‌بان، ببین حالا اینو گفتی، من یه چیزی که توی بخش بایرن اشاره نکردم، بایرن از نظر دفاعی یکی از ضعیف‌ترین فصلاشو داشت، 44 تا گل توی بوندسلیگا خورد که خب افتضاحه، بعدم حتی نیست، افتضاحه. بهترین دروازه‌بان کاستیلز، همون جوری که اشاره کردم به نظر من جزو گزینه‌های خیلی خوب بوده، میتونه بهترین دروازه‌بان فصل باشه. ضمن اینکه از گلاشی هم نباید غافل شیم، گلاشی هم فصل خیلی خوبی داشت با لایپزیگ، تونست رتبه خوبی بگیره و حالا مثلا من ماتئوس نگاه میکردم توی تیم فصلش نویر رو گذاشته و من خیلی باش موافق نیستم برای این فصل.
بهترین دفاع چی؟
برای بهترین دفاع خب اوپامکانو که قطعا یکی از بهترین ها بوده، هوملز به نظر من خیلی فصل خوبی داشته و ارناندز اونم جزو بازیکنای خیلی خوب بود، زنه این که این فصل فرصت بیشتری بشه و واقعا تونست توی به خصوص نبردای تن به تنی که داشت و اینا تونست خودش نشون بده، خیلی خوب بود، من خیلی راضیم ازش.
بهترین هافبک فصل؟
توی هافبک های فصل گورتسکا و کیمیش که خیلی خوب بودن و دوتا هم از وولفسبورگ باید بگیم، شلاگر و آرنولد که آرنولد رو اشاره کردم، دوتا هم فوق‌العاده بودن و یه بازیکنی که خیلی مهمه و خیلی برای تیمش هم مهمه زابیتزر، اونم به نظر من جزو بهترین های این فصل بوده، اینا این بهترین پنجتای فصلن. ولی حالا اگه از توشون بخوام چند تا رو انتخاب کنم چیز سلیقه میاد توش که خیلی این کار رو دوست ندارم بکنم، زمینه که کوستیچ هم اسمیه که نباید یادمون بره، اونم بازیکن خوب بود. این لیستمون رو بخوایم شیشتایی کنیم،
بهتر مهاجم که دیگه فکر کنم لواندوفسکی واضحه دیگه.
والا برای من و تو شاید واضح باشه ولی بهترین بازیکن این فصل بوندسلیگا هالند شد.
جدی؟
آره.
خبرنگار انتخاب میکنن؟
جالب نیست. نه
رای میدن چجوری انتخابش؟
نمیدونم پروسش ها الان یادم نمیاد چجوریه، ولی خیلی مسخره بود دیگه که اصلا فصلی که تو توی یه لیگ رکورد تاریخی که اصلا کل بحث این فصل خیلی از چیز روی این بود که این رکورد شکسته میشه یا نه، یه رکورد تاریخی میشکن با اون تعداد بازی کمتر، بعد الان هالند بازی کنه فصل شد، خنده داره خیلی. هالند بازیکن خوبیه ولی او بازیکن فصل بوندسلیگا و حتی حالا بهترین مهاجم نیست نبوده، و اگر که حتی بر اساس نمره ها نگاه کنیم میانگی نمره هایی که گرفتن چهارم میشه، یعنی بعد از لوا و کراماریچ و آندره سیلوا چهارم بوده و آره خیلی نمیتونم اینو بپذیرم این انتخاب رو، به نظر من خوب خیلی واضحه لوا. و اگه که توی پست چیز بخوایم بگیم، پست حالا پشت مهاجم هم بخوایم بگیم که اونم پست مهمیه، خب مولر که فصل خوبی داشت، انکونکو خیلی خوب بود از لایپزیگ و شتیندل هم که چند فصل جزو بازیکنای مهم بوندسلیگا و گلادباخه، اونم فصل خوبی داشت.
خب بهترین مربی فصل کی به نظرت؟
بهترین مربی فصل که آدی هوتر انتخاب شد، ولی من سختمه که بین آدی هوتر و اولیور گلاسنار یکی رو انتخاب کنم، ولی من فکر کنم که گلاسنار رو انتخاب میکنم.
بهترین جوان فصل ولی هالند حقش بوده که انتخاب بشه.
آره ولی فکر کنم جوان ترا رو ملاک قرار میدن و من خواستم کسی که آره جود بلینگها.
خب اون دیگه خیلی جوونه،
یعنی خب دیگه بهترین بازیکن جوونه فصل به نظر من اون بوده و واقعا هم خوب بوده و مطمئن نیستم مرز سنیش چقدره، ولی به نظر من اون بود و خیلی خوب بود.
خب حالا 20 سالشه، تو هر جوری در نظر بگیری بازیکن 20 ساله جوون محسوب میشه.
آره نمیگم پیره،
نه یعنی کاملا جوونه، یعنی مثلا
آخه تقصیر خود دورتموند هم هست دیگه. ببین الان مثلا اینا موکوکو رو دارن که بعد هالند اینا تو تمرین ها دیده بود پشماش ریخته بود، میگفت این دیگه کیه، بعد چیزا دارن، رینا رو دارن، جود بلینگهام رو دارن، بلینگهام گودرزون سری گفت پش خونده نمیشه، جود بلینگهام رو دارن، خیلی بازیکن جوان دارن. آره ولی حالا من بعد پیدا میکنم ببینم که مرز سنی داره یا نه.
خب بیا اینا رو همه بهترین رو انتخاب کردیم، فکر کنم دیدت میخواد در تیم ملی آلمان حرف بزنی، من اصلا دلم نمیخواد در تیم ملی آلمان حرف بزنم. فکر کنین چیکار کنین یورو 2020 که در سال 2021 داره برگزار میشه.
حالا تیم ملی آلمان میخوام حرف بزنم که مثل بیمار بعد حالی میمونه که توی بیمارستانه ولی همه امید دارم پاشه بدوه. خب آره لو خیلی رو اعصاب رفته دیگه و تاکتیکای عجیب غریب میچینه. حالا بالاخره چیزی که شاید یه نویدی بده، یک امیدی نویدی نمیدونم چی، سینا یه چیزی بده، اینه که از خرش ایتون اومد پایین مولر هوملس رو دعوت کرد، این اتفاق مثبتی بود، خیلی خوب بود. رویس چیز شد، گفت که توی یه پیامی که توی اینستاگرامش منتشر کرد گفت که از تیم کنارگیری میکنه از یورو و ترجیح میده تمرکزشو بذاره برای فصل بعد، که من فکر میکنم که احتمالا با هم نشستن صحبت کردن، لو گفته که آجی نمیخوام دعوتت کنم و طبیعی هم هست به خاطر فرمی که این فصل داشته، و با هم به این نتیجه رسیدن که این کار بکنه، که تصمیم منطقی بود، هم وجهه اون حفظ میشه مثلا اینکه اینجوری نشه که بگن دعوتش نمیکنم، و هم برای لو خوبه چون که نمیگن لو رویس رو دعوت نکرد. آره این دوتا اتفاق مهمی بود که در مورد تیم ملی افتاد. حالا تیم به کجا میرسه؟ این گروه خیلی سختیه، فرانسه، پرتغال، مجارستان، ولی اگه بخوایم بازی دوستانه و اینا رو ملاک قرار بدیم به هیچ جا نمیرسه صادقانه بگیم. ولی اگر دری به تخته بخوره و اتفاقی بیفته، خب آلمان همیشه پتانسیلش داره که برسه به مراحل بالاتر، و اون چیزی که ما مثلا تو جام جهانی 2018 دیدیم یه اتفاق تاریخی و عجیب بود و همیشه پتانسیلش داره به مراحل بالاتر برسه. حالا باید ببینیم که امسال چی کار میکنم، ولی با این فرم کنونی که و این تاکتیکایی که اکنون لو میچینه به هیچ جا نمیرسه.
الان هم داریم یه با همین الان که ما داریم ضبط میکنیم داریم با لاتویا بازی دوستانه میکنیم، شیشی جلوی
دستشون نرد نکنه واقعا،
دقیقه 74
اتفاق بهتر از اونه که قبل جام جهانی 2018 با عربستان بازی کند و یک بردن دیگه.
خیلی اگه که دیگه حرفی نداری به خداحافظی بکنیم، و من اینجا نمیدونم چجوری تمام کنم، من معمولا آماده میشم برای اینکه بگم بریم قسمت بعدی، ولی قسمت بعدی نداریم.
خب حالا پس تموم نکن تا من یکم دیگه بر تو حرف بزنم. من خیلی وقت نبودم تو برنامه، خیلی حرف داره. ببین اول که بوندسلیگای زنان و بایرن برد این فصل، بعد به سلطه یه چهار ساله یه چیز وولفسبورگ پایان داد. فصل خیلی خوبی هم داشتن، توی فینال چمپیونز لیگ هم جلوی چلسی یکم بعد چانس بودن، توی میگم فینال نیمه نهایی جلوی چلسی بعد چانس بودن، میتونستن که ببرن، ولی خب آره یه بازی که فشار گذاشتن، بازی اتفاقا دم یه بازی که فشار گذاشتن توی بازی برگشت روی چلسی جواب نداد و در عمل گل خوردن، چلسی تونست مقاومت کنه و بازی رو بعد بشه بکشه. یه چیزی که خیلی جالب بود، حالا ربطی به بحث نداره، خیلی تصویر برداری رو اعصاب بود، هم بازی که مونیخ بود هم بازی که لندن بود، یه دوربین بود اون وسط و این دوربین میچرخید، یعنی توپ که میرفت تو محوطه جریمه که مهمترین قسمت بازیه، دوربین اصلا یه زاویه ای داشت که خب من عادت نداشتم، یه زاویه عجیبی داشت و خیلی رو اعصاب بود. آره اینو میخواستم اشاره کنم. و خب آره بوندسلیگای دو هم که هامبورگ زحمت کشید صعود نکرد، کیل که فصل خیلی خوبی داشت تونست برسه نیمه نهایی دف به پوکال، بعد چانسی آورد توی بازی ریلیگیشن جلوی کلن باخت، با اینکه بازی رفت و خیلی خوب توی کلن یکیچ برده و تو بازی برگشت قیمه شد 5-1 باخت، و اگه که کلن هم می اومد بوندسلیگای دو با ترکیب کلن و هامبورگ و برمن و هانوفر و نورنبرگ و شالکه و اینا، عملا فکر کنم که سوپرلیگا ما تو بوندسلیگای دو می دیدیم به جای اون چیزی که پرز زحمت کشیده بود.
بله باز شالکه که کلن سه تا بازی این فصل برده دیگه، سوپرلیگا قرار آره بوده توی دسته دوره.
آره بالاخره یک کردیتی هم باید بوندسلیگای دو بدیم،
باید کردیتش باید در حد سوپرلیگ باشه.
نه آخه این یکی از ترولای چیز پیج ای آلمانی بود من استفاده کردم. بعد یه چیزی که میخواستم بگم این تو راجه تو خیلی هم یه چیز کوچولو بگم و تمامش من، تو خیلی خب برای چهارمین فصل متوالی بود که یه مربی آلمانی میرسه به فینال چمپیونز لیگ، اولیش کلوب بود توی این چهار سالو میخوام بگم، کلوب بود که نایب قهرمان شد به رئال باخت، بعد خود کلوب بود که برد، فلیک بود و حالا توخل که بردن هر ستای این آخری ها رو. ببین این چیزی که خیلی مهمه، ببین بالاترین سطح مربیگری یوفا پروه، حالا مدرکی که هم عرض یوفا پرو توی آلمان داده میشه بهش میگن فوتبال لیگا، ترجمهش میشه معلم فوتبال. یعنی این بزرگترین تایتلیه که به یه کسی توی آلمان توی زمینه مربیگری فوتبال میدن. حالا برای این که تو بتونی توی بوندسلیگا مربیگری کنی یا توی بوندسلیگای دو باید فوتبال لیگا باشی یا اینکه مدرک یوفا پرو رو داشته باشه. ولی خب کسایی که توی آلمان کارشون رو شروع میکنن مدرک فوتبال لیگا رو انجام میدن. مثلا امسال کلوز این کار رو انجام داده. یا حالا کسایی که خیلی بارزن بخوایم اشاره کنیم که حالا از کسایی که برای شنوندای ایرانی جالبه، مثلا الکس نوری بوده که خب اینا حتما میدونین چون که مربی برمن بوده، وحید هاشمیان بوده دیگه، خب مثلا کنارش کسایی هم بودن که هنوز توی صحنه مربیگری ظاهر نشدن به اون شکل، مثلا اشتفان افنبرگ بوده تو سالهای اخیر و خیلی مدرک مهمیه. حالا این دوره یه دوره ایه که به خاطر سختگیری که حالا سختگیری آموزشی توی آلمان معروفه، سختگیری که توی این پروژه وجود داره خیلی زبان زده. ببین یوفا پرو اگه که اشتباه نکنم 240 یک دوره یه 240 ساعت باید باشه. این آکادمی فوتبالی که توی آلمان هست دوره ای که داره بالای 800 ساعته و در نهایت برای پایان دوره مربیا باید یک مقاله از فلسفه فوتبالی خودشون بدن که این فلسفه فوتبالی هم قراره که یه نکته جدیدی داشته باشه. خب و این خیلی اینا خاص میکنه، خیلی سختش میکنه و این واقعیت که حالا مثلا بین 20 تا 24 نفر هر سال دارن این دوره رو میبینن، بیشتر نمیتونن. اینم خب چیزه، حالا هزینه دوره خب پولیه، هزینه 8-9000 یوروی داره اگه اشتباه نکنم، ولی خب چیز دیگه واقعا بعد اون حقوقی که میگیری سری جبرانشو میکنه اگه بتونی مربی خوبی بشی، جزء پیش نیاز است به هر حال. اسم این آکادمی آکادمی هانس وایز وایلره. وایز وایلر یکی از سختگیرترین سرمربیایی بوده که توی آلمان کار کرده، به سختگیر معروف بوده و یه دوران طلایی رو توی گلادباخ و کلن رقم زده، 4 بار قهرمان بوندسلیگا شده با این دوتا تیم و قهرمان لیگ اروپا شده با گلادباخ و به سختگیری معروف بوده. یک بازه ای هم رئیس این آکادمی بوده و در نهایت به خاطر اون افتخارات و اون کیفیتی که داشته الان اسم این آکادمی رو به اسم اون در واقع نامگذاری کردن. آره همین نکتر میخواستم بگم به عنوان جمع‌بندی آخر. و حالا اینکه خیلی هایپ شدن مربیای آلمانی جا داشت که به نظرم این نکته هم اشاره کنیم، ضمن اینکه دیروزم اشتفان کونتس تونست آلمانو بر سومین بار قهرمان یوروی زیر 21 سال بکنه، تو فینال پرتغال بردن. 3 دوره است که مربی آلمانه، هر 3 دوره رسیده فینال، دوتاش قهرمان شده و الان از نظر مربیگری خیلی شرایط خوبی داره آلمان، استعدادهای زیادی داره.
خیلی خوب، دست درد نکنه آراد، ممنون که اومدی، دمت گرم، دم همه بچه‌ای که تا اینجا ما گوش دادن گرم، دستتون درد نکنه. یادتون نره که رادیو آفساید رو به همه معرفی کنید، به یوتیوب ما هم سابسکرایب کنید و زنگوله یوتیوب رو هم فشار بدین که براتون نوتیفیکیشنش بیاد و بدونید که ما ویدیو داریم برای یورو، برای کلی ویدیو بذاریم توی یوتیوبمون.
ضمن این که برای یورو مسابقه پیشبینی هم داریم توی تلگراممون، بعد بهمون پیام بدین تا عضو اون گروه پیشبینی توی تلگرام بکنیمتون و جایزه هم داره بر نفرات برترش.
جایزش به من هم آهنگ نشده. ببین نگاه کن اون برنده امسال نسیم که اپیزود پیش اومد نمونه اوده چمر، من گفت جایزه بعد من جوری که کی قرار بود جایزه بده، بعد گفت نه رادیو آفساید گفته جایزه، گفتم من در جریان نیستم، برو به همونی که می‌خواد جایزه بده. دست درد نکنه بچه ها، دمتون گرم، دوباره برمیگردیم پیشتون.